من فهیمه خضر هیلری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا کنار شما. این هفته در مجله جامعه از تعصب و باورهای صلب و سخت حرف میزنیم، موضوعی که چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی آسیب‌های زیادی به بار می‌آورد. تعصب از کجا می آید؟ چرا ما آدم ها باوری پیدا می کنیم و دیگر حاضر به تغییر آن نمی شویم؟ چرا بازنگری در این باورها اینقدر سخت و دشوار و صلب و گاه حتی برای بعضی ها ناممکن است؟ از باورهای خرافی و مذهبی گرفته تا اعتقادات راسخ سیاسی، چیزی که سبب می شود به باوری بچسبیم و حتی اگر با استناد به شواهد و مدارک باورمان به چالش کشیده شد، باز حاضر به پذیرش برخطا بودن خود نباشیم چیست؟ امیرحسین گنجبخش، رئیس بخش بیوفیزیک مؤسسه ملی درمان و بهداشت آمریکا در واشنگتن، از تفاوت ایمان و عقل میگوید.
موضوع برخورد انسان به فاکت هایی که در مقابلش یا علائمی که در مقابلش گذاشته میشه برای رد کردن افکار و نظرات بسیار مورد تحقیق قرار گرفته. مثلا ما ها میتونیم این بحث رو مطرح بکنیم که خب چرا ما در مورد محیط زیست در مقابل این همه علائمی که تغییر آب و هوا رو نشون میده، یک سری هستند که حاضر نیستن این رو بپذیرند و خب تعصب نشون میده. حالا این رو در حوزه سیاست میشه دید، خب کسانی هستن که در مقابل خیلی از وقایع حاضر نیستن نقایتشون عوض کنن. در رابطه با افکار دینی هم این رو ما میبینیم که خب کسانی هستن که افکارشون رو حاضر نیستن تغییر بدن حتی اگر هر گونه فاکتی در مقابلشون قرار بگیره، و اساساً حتی خود اون کسانی که به این صورت فکر میکنن میگن که ما در حوزه ایمان هستیم و نه در حوزه عقل.
این فیزیکدان از منفک شدن افراد جامعه از واقعیت بیرونی و موجود میگوید.
تحقیقاتی که تو پرتونگاری صورت گرفته، تاثیر برداریایی که با MRI هست، نشون میده که وقتی شما در مقابل این واقعیات قرار میگیرید، اون بخشی از مغز شما فعال میشه که به هویت شخصیتون تعلق داره. از دنیای بیرون خودتون رو منفک میکنید و اونجاست که با منفک شدن از دنیای بیرون به جای تجزیه و تحلیل اون، در اصل هویت خودتون رو ارجح میدونید به واقعیاتی که خارج از شما میگذره.
تعصب و باور به در اختیار داشتن حقیقت مطلق شاید اثاره همان چیزی است که گروهای تندروی مثل داعش را به وجود میآورد. بسیار از کسانی که جذب داعش شدند از تجربه مغزشویی و تلقین و باور به ماموریتی مهم و یگانه برای نجات انسان و جامعه گفتند. دکتر تقی کیمیای اسدی، پزشک متخصص مغز و اعصاب و متخصص طب تشخیص الکترونیکی، در تعریف باور میگوید:
باور یک ذهنیتیه که در اون شخص باورمند به یه اصل کلی بدون اینکه از جزء به کل بره باور پیدا میکنه و اونو حقیقت فرض میکنه. معمولا این باورها از طریق یک روش روانشناسی به اسم اپراند کاندیشنینگ یا شرطی شدن عملیاتی یا اینکه شرطی شدن پاداشی به خورده مردم داده میشه. این اپراند کاندیشنینگ یه وضعیتیه که میگن اگر به این اصل کلی باور پیدا کنید پاداش میگیرین و اگر شک درش بکنید یا قبولش نکنید مجازات میشین.
او میگوید نیمکره راست مغز در افرادی که به تعصب گرایش دارند اغلب فعالتر است.
تلقین پذیری علاوه بر این که در واقع زمینه زیست‌شناسی داره، مربوط به غلبه نیمکره راست و چپ در شخصیت فردم هست. اول نیمکره چپ رو بگم، بیشتر پردازش‌هایی رو به عهده داره که از جزء به کل میرن، مثل پردازش‌های علمی که مجبورن که از چیزای کوچیک شروع کنن، این یافته‌های ذره ذره رو کنار هم بذارن تا به یه اصل کلی برسن، در حالی که کسانی که نیمکره راستشون غالب هستش یه اصل کلی رو قبول میکنن، بعد اگر مجبورشن سعی میکنن با قدرت کلامی این اصل رو به بقیه بقبولونن. اکثر باورهای فلسفی و دینی و خرافات و حتی باورهای ناسیونالیسم اینا در نیمکره راست پردازش میشن و یه عده کلند نیمکره چپی هستن و اینا دانشمندای هستن که علومو ترویج میدن، یه عده دست راستی هستن رهبران دینی میشن یا رهبران فلسفی میشن و یه عده هم همون وسط هستن که میشه این حالتها رو کم و زیادی درشون پیدا کرد.
باورها گاه میتوانند به زنجیر ما بدل شوند، گاه ممکن است هویت‌های نادلپسندی برای ما بسازند و رفتارهای ناسازگار و آسیب رسان به دنبال داشته باشند، نه فقط در سطح فردی که ای بسا باورهای عمومی جامعه هم هر از گاهی نیازمند بازنگری هستند. دکتر کیمیایی از نقش آنزیم‌ها و ساختار مغز در شکل گیری باورها و تعصب‌ها میگوید.
یه آنزیمی توی مغز هست به اسم مونوامین اکسیدیز. دو نوع از این آنزیم توی مغز هستش. کار این آنزیم اینه که کاتکولامین های مغز رو مثل سروتونین و آدرنالین رو متابولیزه میکنه. حالا این در محل شماره 108 موتاسیون پیدا میکنه. آدم طبیعی در 108 باید متیونین و متیونین باشه، دو تا اسید امینه هستن. هرچی این متیونین ها بیشتر باشه آدم تلقین پذیرتره و متعصب ترم میشه. مثلا اون کسی که متیونینه به شدت تلقین پذیره و باوراش راحتی باور پیدا میکنه. محرکات پاداش دهنده خیلی زود جواب میدن بدون اینکه فکر کنن. یه اختلالی در ارزیابی نتایج دراز مدت رفتارشون پیدا میشه. رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن. خیلی راحت باورمند میشن، تعصب پیدا میکنن و یه ارزش گذاری غیر مستدلی به توقعات و پاداشهای وعده داده شده پیدا میکنن. همین موتاسیونا توانای شناختی یا کاگنیتیو فانکشن های مغزم خراب میکنه و در مواردی حتی رفتاری در مرز جنون به آدم دست میده.
اما اگر بخوایم عقاید و باورهای خود را تغییر دهیم چه؟ آیا به این ترتیب همه ما اسیر ساختار ژنتیک مغز خود هستیم و اراده و انتخابی درباره باورهامان و آنچه انجام میدهیم نداریم؟ امیرحسین گنجبخش رئیس بخش بیوفیزیک مؤسسه ملی درمان و بهداشت آمریکا در واشنگتن میگوید عامل سن در ایجاد تغییرات اثر مهمی دارد.
یک سری فاکتورا هست که این فاکتورا در این تغییر عقیده یا دست برداشتن از دویوها مثل آزمایش شده و معلومه، از جمله سن. یعنی تغییر و تحول در تصمیم گیری ها یا استفاده از عقل در مقابل اون دوگم، این هرچی سن بالاتر بره مسلماً مشکل تر خواهد بود، چون اون هویتی که ساخته شده در مغز هرچه طولانی تر باشه بیشتر توی رفتار و کردار و گفتار آدم ها تأثیر گذاشته و میدونیم که هرچی هم سن بالاتر بره تغییر مشکل تر هست.
در میان دکتر کیمیایی اسدی پزشک متخصص مغز و اعصاب از نقش بسیار مهم محیط خانوادگی و اجتماعی ما در فعال شدن ژن‌هایی که به هیچ اراده و اختیاری به ارث برده ایم میگوید.
این ساختار مغزی رو واقعا از نظر ژنتیکی اینا ما کاری نمیتونیم بکنیم. فکر کنید یک نفر ژن الکلیسم داره، اگر در یه اجتماعی باشه که الکل نباشه هیچ وقت الکلیسم نمیشه، یا اگر برعکس اگر در خانواده‌ای باشه که این همین ژن الکلیسم رو ازشون به ارث برده و معمولا الکل فراوانه تو خانواده ها مسلما حتما الکلیسم میشه. یا فکر کنید که آدمی که ضد اجتماعی آنتی سوشاله و رفتارهای مخرب انجام میده، اگر در یه اجتماع آرومی قرار بگیره و احتیاجی نداشته باشه این خشونت ذاتیش رو نشون بده، خشونت ذاتی رو نشون نمیده. همین هم در مورد باورها هم هسته. شما اگر به کشور خودمون نگاه کنیم و مقایسهش کنیم 40 سال گذشته رو با 40 سال قبل از اون، میبینیم که باورها به شدت تقویت شده، تعصب بیشتری درشون پیدا شده و این به خاطر این است که اجتماع این باورهای مختل رو به خورد مغزهایی میرن که تلقین پذیرن. به این جهت راه جلوگیری از این کار اینه که اجتماع رو درست کنیم، چون مغز ما پلاستیسیتی داره، تعدیل پذیره، انعطاف پذیره و به شدت تحت تأثیر محرکات محیطی قرار میگیره.
محیط سالم و آرام در جامعه، مدرسه ها و خانواده ها، تربیت و اخلاق و آموزش هایی که بچه ها در سنین کودکی دریافت میکنند، همه اینها میتواند در ساختن آینده جامعه بسی مؤثر باشد و از آسیب‌های اجتماعی و آشفتگی‌ها و بیماری‌های مرتبط با سلامت روان جلوگیری کند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر.